بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید استاد خرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعد از فراغ از توحید ذاتی و توحید واجب الوجود در سایر اقسام توحید بود که عرض کردیم یک راه ساده در پیش، و اون راه ساده این است که ما بگیم وقتی که توحید ذاتی و توحید واجب الوجود ثابت شد، سایر اقسام توحید هم ثابت میشه، و در این زمینه بحث به اینجا رسید که عرض کردیم وقتی که واجب یکیست، یعنی بقیه واجب نیستن دیگه، بقیه همه ممکنن. خب ممکن که شدن یعنی در اصل وجودشون و در بقایشون احتیاج به علت دارن، بعد علتی باشه تا اینکه اینها موجود بشن، و علتی باید باشه تا اینها باقی باشن، و علتی باید باشه تا اینکه اینها مؤثر باشن. ممکن یعنی اونی که نه تقاضای وجود داره نه تقاضای بقاء وجود داره، اصل وجودش و بقایش همش بسته به واجبه، بسته به واجب الوجود است، به اون ذات یگانه. خب وقتی که اینجور شد، پس در عالم وجود یک واجب داریم، بقیه هم همه وابسته به واجب الوجود و همه تعلق به واجب الوجود، ربط به واجب الوجود. خب وقتی که به اینجا رسیدیم، غیر از واجب الوجود چیزی دیگر نیست که بتوانه در مقابل واجب الوجود عرض و اندام کنه. در عرض واجب الوجود چیزی نیست، برای واجب یکی شد، بقیه همه ممکناتن و وجودشون از واجب میگیرن و ذل واجبن و معلول واجبن، جلوه واجبن، فعل واجبن، خلق واجبن. خب خلق و جلوه و معلول و اینها که نمیتونه با علتش معارضه کنه، در مقابل علتش عرض و اندام بکنه. پس این است که در عالم وجود مزادی برای واجب الوجود ما نداریم. میگیم لا ند دله، لا زد دله، زدی از برای خدای متعال نیست و ندی هم برای خدای متعال نیست، شبیه و نظیر هم برای خدای متعال نیست، برای اینکه واجب یکی شد. بقیه همه ممکنن، همه معلولن. خب وقتی که اینجور شد، در عالم وجود فقط یکی واجبه و وجود همه هم مربوط به اوست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خالق هم یکیست. وقتی که بنا شد واجب یکی باشه و بقیه همه معلول باشن، معلولیتشون هم بسته به واجبه، پس واجب فقط خالقه دیگه، غیر واجب خالقیتی نداره، او خالق نیست، خالق فقط واجبه. پس در نتیجه از یگانه بودن واجب الوجود رسیدیم به یگانه بودن خالق، که خالقم یگانه است. خلق و افاضه وجود و ایجاد استقلالاً فقط از ناحیه خداست. پس بنابراین توحید ذاتی ما رو رسوند به توحید افعالی، توحید در خالقیت، که در خالقیت هم فقط یک خالق ما داریم. بقیه موجودات اثراتی دارن، نمیخوایم بگیم اثر ندارن. همونطور که عرض کردیم، خب منشأ گرما ما داریم در عالم، منشأ سرما داریم در عالم، منشأهای مختلفی هست، مؤثرهای مختلفی هست، ولی این مؤثرها، اینها مؤثر استقلالی نیستن. به این معنا در مقابل خدا قرارش بدیم، بگیم خدا چه باشد چه نباشد، این هست و مؤثر است. چنین چیزی ما نداریم. هر مؤثری که در عالم هست، چون خدا هست و خواسته این باشه و مؤثر باشه، مؤثر است. پس مؤثر استقلالی نیستن اینا. اینا همه مؤثر ربطی هستن، یعنی در رابطه با خدا مؤثرن. چون خدا خواسته مؤثر باشن، مؤثرن. و مؤثر استقلالی یکی بیشتر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا مؤثر است در نظام عالم. پس بنابراین فعل و انفعالاتی که در عالم ما ببینیم، این فعل و انفعالات همه برمیگرده به یک مبدأ که خدای متعال باشه. این میشه توحید افعالی. در نتیجه وقتی توحید افعالی درست شد و این لازم واضح شد، در نتیجه به اینجا میرسیم که ربوبیت هم خاص اوست. چون ربوبیت چیه؟ ربوبیت همینه که خدا خلق میکنه و احتیاجات خلقش رو هم خلق میکنه. مثلا حیوانات رو خدا آفریده، خب اینها احتیاجاتی دارن، احتیاج به تنفس دارن، احتیاج به آب دارن، احتیاج به مواد غذایی دارن. خدا ربوبیت داره، اینها رو اداره میکنه. ربوبیت یعنی اداره کردن، پرورش دادن. خدا اینها رو پرورش میده. اون چرا که احتیاج دارن از مواد غذایی، اونها رو هم برای اینها آفریده، خلق میکنه، به وجود میاره. هوا میخوان، هوا براشون به وجود میاره. علوفه میخوان، علوفه براشون به وجود میاره. محل سکنا میخوان، محل سکنا براشون به وجود میاره. بدنهاشون احتیاج به یه مقداری حرارت داره، یا پوست کلوفتی براشون قرار میده، یا پشمی، یا کرکی، یا مویی، اون چی که احتیاج دارن. این ربوبیت ها رو خدای متعال و این اداره ای رو که داره نسبت به این حیوانات میبینیم دار. در انسان هم همینطور. انسان هم که ملاحظه میکنیم، اون چی که در زندگی احتیاج داره انسان از نظر تکوینی، که احتیاج داره به مواد غذایی، به تنفس، به محل سکنا، به حرارت، به امثال اینها، همه اینها رو خدای متعال به شکلی از اشکال و به طرز عجیب و اسلوب بدیعی خدای متعال اینها رو فراهم کرده. این ربوبیت حقه که هر موجودی رو که آفریده، وضع زندگی او رو هم در نظر گرفته و نیاز او رو هم در نظر گرفته و نیاز او رو تأمین کرده. و در انسان هم البته یه سلسله از نیازها هست که که بسته به اینه که خود انسانم فعالیت بکنه، مواد خامش از اوست، ولی این رو ترتیب دادن و به یک شکلی در آوردن که بشه ازش استفاده کنه، اینا با خود بشره. مثل اینکه پوشش انسان اینجور نیست که برای انسان یه پوشش تکوینی خدای متعال در نظر گرفته باشه که بدن انسان پوست کلوفتی داشته باشه یا پشم زیادی مثلا پیدا بکنه، نه اینطور نیست. بله، خدای متعال در این نظام عالم جوری گوسفندان را آفریده که پشم اضافی داشته باشن، از پشمش انسان استفاده کنه، اون وقت لباس درست بکنه، از پوست حیوانات استفاده کنه، لباس درست بکنه، یا از چیزهای دیگه، از علوفه مثلا چیزهایی مثلا کتان درست بکنه، امثال اینها چیزهایی که هست، نایلون درست بکنه، اینجور چیزهایی که امکانش هست که یه مقدارش رو بسته به فعل انسان قرار داده، اونم به خاطر اینکه انسان اجتماعی بشه و نیاز به هم پیدا کنن، روابط اجتماعی برقرار بشه، در مدن و در شهرها زندگی بکنن، وقت در ضمن روابط اجتماعی مسئله عمل به مقررات و وظایف شرعی و تکالیف و اینها فراهم بشه، زمینه برای اطاعت و بندگی و اسیان و اینها فراهم بشه و به امتحان و ابتلا و آزمایش و اینها به اون حد برسن. اینم به خاطر این جهاته. خلاصه هر موجودی اونچرا که احتیاج داشته خدای متعال وجود آورده. خالق یکتا، رب یکتاست و همه این امور از اوست و از اوست که اینطور اداره میکنه و تنها او رب العالمینه. و معلولی که وجودش از ناحیه دیگری است و بقایش از ناحیه دیگری است، این نمیتونه بدون را در رابطه بودن با مبدأ متعال و حق متعال خودش رو اداره کنه یا مثل خودش رو اداره بکنه، باید در رابطه با خدا باشه. پس رب مستقل و مدیر مستقل ما جز یک ذات واحد نداریم، بقیه همه معلولن و همه از خودشون چیزی ندارن و بدون اینکه در رابطه با خدا باشن قدرت کاری رو ندارن و نمیتونن کار رو انجام بدن. پس در نتیجه از توحید ذاتی به توحید افعالی رسیدیم. توحید افعالی هم انحصار کرد خالقیت رو برای خدا، فعل و انفعالها رو برای خدا، ربوبیت و اداره خلاص موجودات رو منحصر کرد در حق متعال. توجه کردید این لازمه اعتقاد به توحید ذاتی است. گردش خورشیدها، گردش خورشید، گردش ستارگان و امثال اینها که میبینید، تمام اینها نظاماتی است به وسیله خدا انجام میگیره. حالا خدای متعال البته این منافاده داره که وسائطی هم در کار هست. خدای متعال یه وسائطی، یه چیزهای آفریده که اینها اینطور بگردن، اما خود وسائط، وجودش، بقایش، همه چیش از خدای متعاله. پس در نهایت خداست که این کوکبها، ستارهها رو در یک وضع خاصی قرار داده و براش گردشهای خاصی، گردشهای مختلفی قرار داده و در یک وضع و محاذات اینها رو قرار داده که برای یک نتایج شگرفی مترتب باشه. این لازمه اعتقاد به وحدت واجب الوجود. حالا در این زمینه البته راه‌های دیگر هم هست که در اخبار و آیات قرآن کریم اشاره شده به این زمینه، از جمله مثلا این روایت که در این روایت از هشام ابن حکم نقل شده که در تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 307 این روایت رو نقل میکنه که هشام ابن حکم میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما دلیل الا ان الله واحد، چه دلیل داریم بر این که خدای متعال واحده؟ قال اتصال و تدبیر و تمام الصنع، حضرت فرمودن که اتصال تدبیر و تمامیت این صنع الهی که ما نگاه میکنیم، تمامیت خلقت که هر چیزی رو که مطالعه میکنیم میبینیم در حد خودش تمامه و نقص نداره. کما قال عز و جل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون، در سوره انبیا آیه 22. حالا در این حدیث شریف ملاحظه میکنید که از اتصال تدبیر و تمامیت صنع پی بردن به وحدت رب، گفتن رب یکیست و تعدد نداره. حالا این بیانش چیه؟ بیانش مطابق بیانی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که این دوتا اله که مثلا فرض میشه یا ستا اله که فرض میشه، این ستا اله اینا با همدیگه تباین دارن، مختلفن. در اینجا یعنی بیانی که ایشون کردن، موضوع این استدلالی که در آیه شریف هست، موضوعش رو اون الههی که معتقد داشته گرفتن، الههی که در زمان نزول قرآن معتقد داشته که غالب تعددش بودن، مثلا ایرانی های قدیم، مجوسی های قدیم، اینها آلههی معتقد بودن که با هم تباین داشتن، میگفتن آلهه نور، اله نور، اله ظلمت، اله شر، اله خیر، یزدان، اهریمن، اینجور اینا تصویر میگردن. و آیه شریفه ناظر به رد اون اعتقاد موجود در اون عصره. پس آلههی که اونها معتقد بودن، آلههی رو معتقد بودن که اینا با هم متباینن، نور و ظلمت با هم وحدت ندارن، خیر و شر با هم وحدت ندارن. توجه کردی؟ وقت اینجا ایشون فرمودن وقتی که آله تباین ذاتی داشتن با هم، پس تباین اراده هم دارن با هم، نمیشه دیگه یک اراده داشته باشن، توافق داشته باشن در اراده. اگه بنا شد که تباین ذاتی باشه، اراده ذاتی اونها هم با هم دیگه تخالف داره، اینا هم اراده نیستن، متوافق الاراده نیستن، پس اراده های مختلف دارن. حالا وقتی اراده های مختلف داشتن، توافق دیگه نمیتونن بکنن، چون این ذات با اون ذات متباینه، این یک خواستی داره اونم یک خواستی داره، دیگه فرض توافق نمیشه کرد. پس اینها تباین ذاتی دارن، تباین اراده هم دارن، تباین خواست هم دارن. وقتی که تباین خواست داشتن، نظام واحد هماهنگ و منسجم نمیشه از این دو صادر بشه. پس وقتی که ما میبینیم این نظام رو یک واحده، منسجمه، هماهنگه، اگر بشر خلق شده، اون چرا که احتیاج داشته اونام خلق شده، احتیاج به تنفس داشته هوا خلق شده، احتیاج به غذا داشته مواد غذایی برای او تهیه دیده شده و امثال اینها، اینا رو ملاحظه میکنیم، اینیم همه با هم هماهنگه و اینها با هم در رابطه با هم دیگه هستند. بعضی موجودات زمینه رو برای موجود دیگه فراهم میکنن و در ارتباط با هم دیگه هستن، اینجوری نیست که با هم منسجم نباشن. این انسجام دلیل بر این است که یه نفر همه کار است. اگر دوتا آلهه متباین و ذات اینا کار بودن و فعالیت داشتن، همه چی به هم میریخ. چون این اگه اراده میکرد که سرد باشه، اون ممکن اراده میکرد گرم باشه. این اگر اراده میکرد که فلان چیز موجود بشه، این ممکنه غیر او میخواست که موجود بشه. و اراده ها تخلف داشت. وقتی که اراده ها تخلف داشته باشه، بنابراین اگر هر دو بخواد موجود بشه، اجتماع نقیضین میشه. و اگر بخواد هر دو نباشه، این ارتفاع نقیضین میشه و امکان نداره. لذاست که آیه شریفه میفرماید به این که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر غیر از خدا آلهه دیگه ای بود، اینجا به فساد میکشید، فاسد میشد و اینجور نظم و هماهنگی و این انسجامی که داره برقرار نمیشد. در این آیه شریفه و حدیث، که حدیثم در شرح همین آیه است، که میفرماید به این که اتصال و تدبیر، که ما میبینیم این تدبیر عالم متصلن این همینطور ادامه پیدا میکنه و تدبیر میشه امور، و تمام سن، نقصی هم ما در این سن نمیبینیم، دست رو هر چه میذاریم میبینیم اونچرا که احتیاج داشته موجوده. ماهی رو میبینیم مثلا در دریا احتیاج به شنا داره، میبینیم وسیله شنای او رو خدا فراهم کرده. پرندگان رو میبینیم احتیاج به پرش دارن و پر زدن دارن، میبینیم خدای متعال وسیله رو برای اونها فراهم کرده. به سهولت پرواز میکنن، به سهولت مینشینن. احتیاج به غذا دارن، بعضی از حیوانات اینها احتیاج به گردن دراز دارن که از لای لجنه ها مثلا به گردن کرم و جانوری چیزی رو که باب خودشونه این رو بیرون بیارن و اونها گردن بزرگی، منقار بزرگی مثلا داده که اینها بتونن چنین کاری رو مثلا انجام بدن. زنبورها همینطور، هر کدوم اینا همینجور به حسب محیط ها البته گاهی فرق میکنه، که در بعضی از کتاب ها من میخوندم در قسمتی از قاره افریقا مثلا بعضی زنبورها هستن که اینها یک شیره تیه یه لاله است که اون شیره رو باید مثلا استفاده بکنن. وقت این لاله‌ای که از گل مثلا هست که اون شیره در ته اون لاله قرار گرفته، فرض کنید به عرض مثلا یک دو وجب مثلا یک ذراع مثلا این بزرگیشه، به همون اندازه مثلا یک به طور زبان با هر چیزی که این حیوان میتونه که خارج کنه از دهانش و اون رو مثلا جذب بکنه، به همون اندازه زبان او قرار داده شده. این میاد دم اون لاله میشینه، این زبانش بیرون میکنه، میرسه به ته اون لاله، شیره رو مثلا استفاده میکنه و امثال اینا. هر چی رو ما نگاه میکنیم نمیتونیم بگیم این کمبود داره. مورچه در زندگی خودش کمبود نداره، زنبور کمبود نداره، شتر کمبود نداره. گاهی شترهایی که در خشکی های مثلا خیلی زیاد باید اونجاها زندگی بکنن، گاهی میبینن که اونها دو تا کوهان داره این شترها، و گاهی در خود بدن داخلیشون در شکمشون کیسه های بیشتری برای ذخیره آب داره این شتر، که وقتی که بشکافن گاهی من احتیاج به آب پیدا میکنن. کاروانه ها در عصرهای قدیم مثلا وقتی که شتر زبر نهر میکردن و میشکافتن که از اون آب استفاده کنن، کیسه های بیشتری در خود شکم او برای ذخیره کردن آب تهیه داده شده که اینها در اونجاها بتونن ذخیره بکنن. خلاصه هر چیزی که بخوایم ملاحظه بکنیم اینجوره. از حیوان، از انسان، از نباتات هر چه احتیاج داشتن ببینیم هست و نقص نداره، تمام الصون ملاحظه میکنیم. پس معلوم میشه که یک رب برای عالم هست، یک موجود هست که اداره میکنه این عالم رو، که اینجور نار همه رو با هم منسجم، مرتب، منظم، هماهنگ قرار داده. این دلیل وحدت توحید در توحید افعالی، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید افعالی، هر چه اسمشو بذارید، از این نظر این دلیل خوبی است که اقامه شده. و برهان هم عرض کردیم، ناظر این برهان به اون عقیده وقت، عقیده روز، اون عقیده روز این بوده که آلهه متباینه اینها قائل بودند. خب جواب آلهه متباینه به این نحوه میشه داد دیگه، فرض توافق و هماهنگی بین آلهه نمیشه کرد. وقتی متباینه شدن دیگه نمیشه گفت اگه متوافق شدن چطور، این فرضیه خارج از بحثه، چون اعتقاد اونها به این بوده که آلهه متباینه مثل نور و ظلمت، مثل خیر و شر، یه هم چیزایی هست و اینها دیگه نمیتونن با هم دیگه هماهنگی داشته باشن و با هم یه نواخت باشن و توافق بکنن. بنابراین پس ما از یکی از راه لازمه اعتقاد به توحید ذاتی میرسیم به توحید افعالی، یکی هم از همین وحدت آثار و انسجام این نظام میتونیم برسیم به توحید افعالی. خب بعد از اینکه خروج از فرض، اون جواب دیگه ما باید برش بدیم، او خروج از فرض برای اون جواب دیگه است، هم جوابی که دادیم گفتیم دو تا واجب حکیم، دو تا صرف لا یتکرر، گفتیم نمیشه دو صرف مکرر بشه، از فرضش باطله، همون جوابایی که قبلا دادیم، یا ترکیب لازم میاد، اون از اون راهای دیگه ما بعد اثبات بکنیم. اما در اونی که آیه شریف ناظر به اونه، ما بعد ببینیم آخه موقعیت نزول این آیات رو و مورد خطاب آیات رو بعد در نظر بگیریم که در اون عصر کیا بودن، اون زنادقه‌ای که بودن، مانی ها که در اون زمان بودن، مجوسی ها که در اون زمان بودن، اینا بودن دیگه، این مجوسی ها، مانی ها، اینا اعتقادشون به مبدأ، اعتقاد به مبدأ های متباین بود و این جواب اوناست. حالا اگر کسی یه شبهه دیگه بخواد مطرح بکنه، عقیده جدید دیگری بخواد مطرح بکنه، اون از راه سایر براهین بعد باش صحبت کرد. توجه کردید؟ از این راه ما نمیخوایم با او صحبت بکنیم. البته برهان تمانو رو مرحوم آقای مطهری عرض کردیم، از راه دیگه ایشون خواستن حتی روز نسبت به توافق اراده هم تمامش بکنن، که اون مقدمات چند مقدمات بود که عرض کردیم، از اون راه هم میشه. حالا ما نمیخوایم الان اون برهان تمانو دوباره تکرار بکنیم و میخوایم عرض بکنیم این آیه شریفه همطور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن و تصریح کردن، برهان تمانو رو نمیخواد بیان بکنه به اون صورتی که در کلام ذکر شده یا به اون صورتی که مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه در اصول فلسفه مطرح کردن. این نظرش به همون عقاید موجود اون زمانه و عقاید موجود اون زمان همین بوده که معتقد بودن به آلهه‌های متباینه که اینها با هم تباین دارن، ذاتن با هم تباین دارن، این نظرش به اونها هست. توجه کردید؟ به اونجا به تفسیر المیزانم مراجعه فهمن، ایشون اشاره فرمودن به این نکته و ظاهرن به نظر خوب میاد، همینجا که ایشون فرمودن به نظر تمامه و قابل استفاده است. ما در اینجا ملاحظه میکنید پس توحید افعالی هم، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، کم و توحید افعالیه، این هم به همین صورت، یا از راه ملازمه یا از راه این بیانی که در حدیث و آیه شریفه و در تفسیر المیزان آمده، این رو قابل اثباته و میشه اثبات کرد. خب بعد از این مقدمه، حالا ما میگیم توحید در عبودیت. توحید در عبودیت هم باز این از راه ملازمه قابل اثباته. وقتی که بنا شد واجب الوجود یکی باشه و خالق یکی باشه، رب یکی باشه، مدیر جهان یکی باشه و همه کاره جهان یکی باشه، عبادت شایسته کیه؟ عبادت هم شایسته همین یکیه دیگه، چون بقیه هرچه هست معلوله، مخلوقه، محتاجه، فقیره، بسته است، وابسته است. شایسته این که انسان در مقابل او بندگی بکنه نیست. و عبادت که معناش این است که انسان بندگی کامل، اطاعت مطلق و خضوع مطلق در برابر او داشته باشه، معلول و مخلوق این شایستگی رو نداره، فقط ذات واجب این شایستگی رو داره. پس وقتی که ما فارغ شدیم از این که الله سبحانه و تعالی او تنها واجب الوجود است، او تنها خالق است، او تنها رب است، او تنها همه کاره جهان است، پس او هم تنها مستحق عبادت است. تنها او رو ما باید عبادت بکنیم و از او باید، خلاصه نسبت به او باید خضوع بکنیم و خشوع داشته باشیم و بندگی کامل نسبت به او داشته باشیم. یعنی ملاحظه میکنید که پس روی این حساب توحید در ربوبیت مستلزم توحید در عبودیت و عبادت فقط شایسته ذات باری تعالی است. و اما توحید صفاتی که بگیم خدای متعال در صفات این وحدت داره، یگانه است، این البته بحثی است که این بحث رو میذاریم برای بعد، چون مرحوم علامه مظفر هم این بحث رو برای بعد گذاشتن، الان وارد این بحث نمیشیم، بعدن این بحث رو میکنیم. و اما توحید در این اطاعت و فرمون برداری و به تعبیر دیگه توحید در تشریع، توحید تشریعی، اون از کجا؟ اونم میگیم وقتی که ما شناختیم که خدای متعال فقط ربه و او فقط خالقه، پس میدانیم که او اعلم به مصالح عباده و به مفاسد عباده، او بهتر از هر موجودی مخلوقش رو میشناسه. اگر که در مثالهای عرفی یک کارخانه‌ای که مثلا این درش ماشین ساخته میشه، نسبت به خصوصیات این ماشین اون جهاتی که لازم داره از نظر سوخت و سوز، از نظر کیفیت سرعت، از نظر کیفیت کار، مثلا از نظر کیفیت حمل و نقل، مقدار بار، مقدار مسافر، مثلا این خصوصیات رو یه مقرراتی داره دیگه، ماشین که از کارخانه بیرون میاد مقرراتش هم همراهشه. و بهترین شخص از برای اینکه این مقررات رو جلب کنه برای اداره این ماشین و استفاده از این ماشین، همون کارخونه است که اینو درست کرده. اون مهندسی که اینو درست کرده، اون میدونه که مقاومت این ماشین در حمل مسافر، در حمل بار یا در سوخت و سوز چه اندازه است. میتونه تعیین بکنه که آقا این مقدار این میتونه این وزنه رو، این مقدار از وزن این میتونه حمل بکنه، زیادتر از این نشه، سوختش اینجور باشه، روغنش اینجور باشه، چرخش اینجور باشه، کارش اینجور باشه، شایسته اون کارخانه است این مقررات. حالا اگر این مقررات رو بخواد دیگری که اصلا در کارخانه ماشین سازی ورودی نداره. او خیاط، مثلا یه خیاطی بخواد یه مقرراتی برای استفاده از ماشین جعل بکنه، خنداوره، مضحکه. یعنی آقا تو خیاطی، خیاط کجا، ماشین کجا؟ این که نمیشه صرفاً تو بگی منم سوزن دستمه، مثلا این لباسا رو به هم جفت و جور میکنم، اون مهندس هم این آهنا رو به هم دیگه جفت و جور کرده، مثلا به یک مناسبتی ما شرکت داریم، مثلا پس منم میتونم مقررات در اینجا جعل بکنم. این مضحک. بهترین مقررات مال همون سازنده ماشینه، او میتونه مقررات رو در اینجا جعل کنه. نسبت به وجود انسان هم همین جوری، تنها مقرراتی که شایسته تبعیته مقررات الهی است. او میدانه که این بشر چه موجودی است و به چه کیفیت خلق شده، در چه سالی باید بلوغش باشه و چه احکامی باید داشته باشه، نظام اقتصادیش باید، اجتماعیش باید چجور باشه، نظام سیاسیش باید چجور باشه، نظام نظامیش چجور باید باشه، رابطه خودش با مبدا باید چجور باشه، رابطه خانوادگی باید چجور باشه. همه اینها رو او میدونه. او میدونه که چه راهی میتونه انسان رو به کمال برسونه و چه راهی به ضررشه. لذا بهترین خلاصه مبدا برای جعل قوانین و مقررات همون ذات پاک باری تعالی است. لذا ما عقیدمون اینه که در تشریع و احکام فقط باید از خدای متعال تشریع سرچشمه بگیره، هر چیزی که خدا جعل کرده و به هر منبعی که او اجازه بده. ممکنه یه سری از احکام رو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدا اجازه بده، تفویض کنه امرو، چنانچه از بعضی از روایات در میاد که مثلا دو رکعت نماز چهار رکعتی به رسول خدا واگذار شده، او اضافه فرموده، یا بعضی از امور رو به رسولش واگذار کنه. او میدونه که این رسول با آگاهی که خدا بهش داده میتونه بشر رو به کمال برسونه. خب اونجا هم سمعن و طاعتن فرق میکنه، بالاخره منتهی به ذات باری تعالی میشه. باید از خدا باشه و من اذن له، و اونی که خدا اذن داده، و من فوض الی، و اونی که خدا تفویض به او کرده. لذاست که ما در نظام تشریع هم توحیدی هستیم و ملاکش هم همینه، چون خدا رو تنها رب میدونیم، خالق میدونیم، او رو اعلم میدونیم به مصالح عباد، مفاسد عباد، و تنها او رو خلاصه میدونیم که شایسته اطاعت و شایسته پیروی است در این زمینه. خب و اما نسبت به توحید استعانتی، در توحید استعانتی هم این میشه برگردون به اون عنوان، ولی خب این یه عنوان خاصی است که قابل توجهه، چون یه سلسله انحرافاتی در این زمینه خاص به وجود اومده که الان بشر یکی از گرفتاری‌هاش ملاحظه میکنید دیگه، اینی که فکر میکنه خودش میتونه قانونگذار باشه و از قانون الهی سرپیچی کرده و به این گرفتاری‌ها که میبینیم افتاده، هم در طول تاریخ و هم الان، و الان هم بشر اینجوری. و تا حس نکنه که تنها قانون الهی میتونه رو اداره بکنه، از انحراف بیرون نمیاد. از این نظر ما میتونیم برگردونه، ولی به عنوان عام البته قانون هم یکی از افعال الهی است، تقنین یکی از افعال الهی است، فقط وقتی گفتیم همه امور از اوست، تقنین هم باید از او باشه برمیاده. ولی به ملاحظه این انحرافات شایسته است که علا حد ذکر بشه و این جداگانه مطرح بشه. بنابراین روی این حساب میایم سر توحید استعانتی. در توحید استعانتی هم خب وقتی که ما ملاحظه کردیم خالق یکیه، رب یکیه، و همه کاره جهان یکیه، مؤثر در جهان یکیه، هر چیزی در عالم تأثیر داره به خواست اوست که تأثیر داره، با اذن اوست که تأثیر داره، با قدرت اوست که تأثیر داره. خب اینجا شایسته است استعانت ما، کمک گرفتن ما، کمک خواهی ما تنها از او باشه. خب عقل انسان میگه که وقتی که تمام این فعل و انفعال ها به اون نقطه واجب برمیگرده و همه به اذن اوست، به قدرت اوست، تو متوجه او باش. من میخوام توجه کنم به یه مخلوقی، به یک ممکنی، توجه کردم به فقیر، به محتاج، به کسی که خودش دست دراز وابسته است، کاری نمیتونه باشه روی این حساب. اینجا هم هست که عقل ما توصیه میکنه که باید استعانت شما از اون حقیقتی باشه که همه امور به دست اوست. این هم لازمه این اعتقادات قبلی ماست، اعتقاد به خدای یگانه و اعتقاد به رب یگانه، و این همون توحید استعانتی است. و چیزی در عالم نمیتونه تأثیر داشته باشه الا به خواست خدای متعال. و اما نسبت به توحید این محبتی، که این رو توحید محبتی، این از کجا؟ توحید محبت هم اینه که وقتی که ما فهمیدیم ذات واجب یکی بیشتر نیست، خالق اوست و مؤثر اوست، پس هر حسنی، هر جمالی، هر کمالی، هر خوبی که میبینیم از ناحیه ذات باری تعالی است، پس همه زیبایی ها به اونجا برمیگرده و همه خوبی ها به اونجا برمیگرده. خب نتیجه این که همه خوبی ها اونجاست و او اصله و اون اساسه، یعنی که محبت اصلی ما و محبت واقعی ما به اونجا برگرده. اگر ما منعم رو دوست داریم، از کسی که به ما احسان میکنه خوشمون میاد، تشکر میکنیم، فراموشش نمیکنیم، باید به طریق اولا خدا را فراموش نکنیم، باید همیشه به یاد او باشیم، همیشه او رو دوست داشته باشیم. از یک عشقی که بین عاشق و معشوق هست به مراتب باید بالاتر بین یک عبد و رب باشی، چون همه احسانات، همه انعامات از اوست. چی کسی داره که او نداده باشه؟ هر خوبی از اونجاست و هر لطفی از اونجاست. اگه انسان توجه کنه میبینه که این بابش باب بزرگی است، واقعا باب بزرگی است، که میبینید بندگان خدا از شدت محبت و عشق به خدا به جای میرسن که میگن خدایا اگر ما رو در آتش جهنم ببری و بسوزانی، تو که ظلم نمی کنی، ما شایسته بودیم که ما رو در آتش بردی، ولی یه آتش دیگری هست که اون آتش خیلی ما رو به درد میاره، اون آتش فراق تو که از تو جدا میشیم. اینا قصه نیستا، اینا حقیقته، واقعیته. یعنی اگر کسی واقعا به عمق این مطالب رسیده باشه و باورش شده باشه که خدا تنها محبوب انسانه، تنها حبیب انسانه، ببینید که خودشو نمیشناسه، مالشو نمیشناسه. مثل ابراهیم خلیل الرحمن که وقتی که اون صدای سبوهون قدوس رب الملائکت و روح رو در بیابان میشنوه، میگه این کیه که صدای حبیب منو میبره، اسم حبیب منو میبره، نام حبیب منو میبره، یه دفعه دیگه بگو من نصف این گوسفندامو میدم به تو. او تکرار میکنه، باز میگه یه دفعه دیگه بگو من همه گوسفندامو به تو میدم. این واقعیته، یعنی به قدری محبت زیاد میشه که دیگه مال نمیشناسی، خودی نمیشناسی، بچه ای نمیشناسه. همه اینها رو فدای خدا میکنه، فدای راه دوست میکنه، نگران نمیشه به خاطر حفظ اسلام مثلا صدمه بخوره، خونه خراب بشه، بچه از بین بره، بچه شهید بشه، از اینها باکی نداره. اینا رو همه رو در راه دوست میدونه، چون او رو حبیب واقعی میدونه و دنبال رضایت اوست و دنبال سخط او نیست و هیچگاه حاضر نیست که با رضایت مردم خدا رو خلاصه به وجود بیاره. اینها در اثر همین اعتقادات، همین اعتقادات اگر خوب باور انسان بشه و تو قلب انسان جانشین بشه، انسان بهترین مجاهد میتونه بشه، بهترین فداکار میتونه بشه و بهترین بنده میتونه بشه. انبیاء اعظام که همه مصطفی هستن، برگزیدگان الهی هستن، به این مقام رسیدن. اونها خدا رو همه کاره میدونستن و خدا رو و محبوب واقعی و حبیب واقعی میدونستن. اینا مراحلی است، مراحل توحیدی که واقعا از این عجایبه که قرآن کریم وقتی که انسان مطالعه میکنه و همطور کلمات اهل بیت علیهم السلام وقتی انسان مطالعه میکنه میبینی سوق میدن بشر رو به طرف این توحید عالی، این مراتب عالی توحید. بشر رو از بستگی های به نفس، بستگی های به دنیا و مادیات بیرون میارن، تنها و تنها خدایی میکنن و به حقیقت توحید میرسانن. خداوند همه ماها رو اهل توحید واقعی بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.